شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نگرانیشان را در مورد حمایت و کمک‌های نظامی روسیه و ایران با طالبان ابراز کردند.
اگر افغانستان با کمکی که از آمریکا به دست میاره به شدت به سمت روسیه بره، احتمال داره که همین چیزی را که از آمریکا اکنون در دست داره یا به دست نیاره در دست.
در این حال کارشناسان امور بین المللی از آغاز یک جنگ نیابتی در افغانستان نگرانند.
حکومت افغانستان در برابر خاک خود مسئولیت دارد تا جلو این گونه ناملایمات و جنگ های نیابتی را در خاکش بگیرد.
با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل سمر ساعت خبری رادیوی آزادی را مشنوین. قبل از نشر تفصیل موضوعات خبری روز، خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکار مقیم نایب در استدیوس و خبرهای جهان داره. آقای نایب سلام و عصر شما بخیر، در جهان چی مگذره؟
با عرض سلام، سرخط خبرهای امروز منطقه و جهان: هجوم پناهجویان بر پلیس مقدونیا در سرحدات بین یونان و مقدونیا تشکیل میته و همچنان موضوع موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات ایران در مجلس خبرگان خبرساز بوده.
تشکر. تا لحظات بعد به شما برمیگردیم، ولی نخواست همکارم ویدا برکی با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
سلام، پیش از همه توجه کنید به سرخط خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که خواهان ایجاد تغییرات در نظام انتخاباتی کشور است. وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به زودی جهت حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان سفر خواهد کرد. تفصیل خبرها: کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهان ایجاد تغییرات بنیادی از سوی حکومت در نظام انتخاباتی کشور شد. نور محمد نور، سخنگوی این کمیسیون، امروز در نشست در کابل گفت که حکومت زیر نام ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی کشور می خواهد افراد مورد نظرش را در این بخش استخدام کند.
کمیسیون کرات و کرات پده بند تاکید کرده چه باید اصلاحات رمز
شد. وی میگوید کمیسیون مستقل انتخابات بارها تاکید کرده که باید اصلاحات به میان آید. هرگاه ما اصلاحات میخواهیم باید آسیب شناسی بکنیم، نه اینکه هر کس بگوید که سهم من در این اداره باید تثبیت شود. آقای نور از حکومت خواست تا بعد تعهدات خود در زمینه آوردن اصلاحات در سیستم انتخاباتی کشور عمل کند. از سوی دیگر سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز بر رادیو زدی گفت که حکومت تلاش دارد تا در نظام انتخاباتی کشور اصلاحات ایجاد کند. قرار است وزیر مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به زودی جهت حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان سفر کند. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی این وزارت، امروز به رادیو زدی گفت که این سفر بر اساس دعوت رسمی وزیر مهاجرین پاکستان صورت می‌گیرد.
وزیر صاحب امور مهاجرین در روزهای نزدیک به خاطر حل همین مشکل به پاکستان سفر میکنه. خواست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از کشورهای همسایه ای است که به مهاجرت به حیث یک پدیده بشری نگاه کنند.
این در حال است که پاکستان به تازگی حدود 600 مهاجر افغان را به اتهام نداشتن اسناد رسمی و یا همکارتهای مهاجرت که میاد آن سپری شده بازداشت نموده است. انتظار می رود سومین نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه به زودی در کابل برگزار شود. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان، امروز بر رادیو زدی گفت که در این نشست روی ایجاد سهولت ها در بخش تجارت و ترانزیت و ویژه تاجران افغانستان بحث صورت خواهد گرفت.
یکی از مسائلش است که ما یک تفاهمنامه سرمایه گذاری دو جانبه را که از افغانستان در روسیه، روسیه در افغانستان، اگر انشالله خواست خدا باشه یه عقد خواهد. مسئله دیگر روی ویزاها، روی یافتن بازارهای جدید برای کالای افغانستان در روسیه خواهد صورت گرفت.
آقای قوقندی ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین نشست ها میتواند در بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان تأثیر گذار باشد. و خبر اخیر این که سومین نشست اعضای جامعه مدنی، چهره های سیاسی و خبرنگاران افغانستان و پاکستان امروز در کابل برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست از پروسه صلح افغانستان حمایتشون را اعلام کرده و ابراز امیدواری کردند که طالبان حاضر به مذاکرات مستقیم صلح با حکومت افغانستان شوند. اولین دور این نشست در سال 2015 میلادی در کابل و دومین دور آن هم در همین سال در اسلام آباد برگزار شد. این بود خبرهای افغانستان. اکنون همکارم مقیم نایب خبرهای مربوط جهان را برتان تقدیم می کند.
نتایج نهایی انتخابات روز جمعه ایران نشان می‌دهد که رئیس جمهور حسن روحانی و متحدین اصلاح طلب وی موفق به کنترل بخش اعظم مجلس خبرگان این کشور شدند. این مجلس 88 عضوی وظیفه دارد رهبر مذهبی آینده ایران را برگزیند. حسن روحانی رئیس جمهور فعلی و اکبر هاشمی رفسنجانی سابق رئیس جمهور میانه‌رو ایران هر دو در کنار دیگر متحدینشان 50 کرسی را در این مجلس از آن خود ساختند که به این ترتیب 59% تمام کرسی‌های این مجلس را تشکیل می‌دهد. نه آیت الله محمد یزدی رئیس کنونی این مجلس و نه متحد تندرو و آیت الله تقی مصباحی نتوانستن به این مجلس دوباره انتخاب شوند. اصلاح طلبان همچنان در انتخابات پارلمانی یا مجلس ایران توانستند که همه 30 کرسی در رقابت های انتخاباتی تهران را به دست آورند. را به نظر می رسد که در متباقی کشور نتایج انتخابات به بین میانه روها تندروان و کاندیدان مستقل تقسیم شده باشد. پارلمان ایران 290 عضو دارد. پلیس مقدونیا برای پراگنده ساختن صدها پناهجو و مهاجران غیرقانونی در سرحدات این کشور از گاز اشکاور و بم دستی بیز کننده استفاده کردند. این پناهجویان و مهاجران که مدت طولانی برای داخل شدن به مقدونیا انتظار کشیده بودند، امروز تلاش میکردند که از سرحدات یونان به مقدونیا هجوم آورند. آنها قبل از پراگنده شدن بر پلیس مقدونیا سنگ پرتاب کرده شعار میدادند که سرحدات را باز کنند. قبل از این سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنال بعد از اینکه مقدونیا و سربیا سرحداتشان را برای مهاجرین افغان بستن هشدار داده بود که وضعیت پناهجویانی که در منطقه سرحدی بین مقدونیا و یونان گیر مانده‌اند به نقطه بحرانی رسیده است. مقامات مقدونیا صبح امروز 300 جوی سوریهی را اجازه داد که مرز را عبور کنند. گفتم می شود برخورد غیر یکسان با مهاجرین حالت در مناطق سرحدی بین یونان و مقدونیا را و خیلی وخیم ساخته و مهاجرین در حالت دشوار به سر می برند. آتن می گوید بعد از اینکه مقدونیا، سربیا و اتریش در سرحداتشان محدودیت وضع کردند، بیش از 22,000 پناهجو در بخش های مختلف این کشور گیر ماندند. آنها می خواهند از طریق این کشورها خود را به آلمان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برسانند. در حال حاضر 6,500 نفر در سرحدات یونان و مقدونیا انتظار عبور از مرز را دارند که با کمبود مواد غذایی و سرپناه دچارند. پلیس روسیه زنی را بازداشت کرد که سر بریده یک کودک را انتقال می‌داد. این زن که گلچهره باباکولو و نام دارد و پلیس تابعیت وی را ازبک تشخیص داده، لباس سیاه و چادر اسلامی به سر داشت. او در حالی که سر این کودک را تکان داده و نعره الله اکبر را سر می‌داد در ایستگاه متروی شهر مسکو دستگیر شد. پلیس روسیه تایید کرد که گلچهره سر کودک 4 ساله روسی را که او به حیث خدمه این طفل استخدام شده بود انتقال می‌داد. کارکنان اطفائیه جسد این کودک را اوایل امروز در اثنای خاموش‌سازی آتش در یک خانه اطفال در شهر مسکو کشف کرده بود. و سفارت آمریکا در عراق با 1.5 میلیون نفر که با خطر انهدام بند موصل در شمال این کشور مواجه می باشند توصیه کرده که مناطق خود را ترک گویند. نگرانی های ناشی از انهدام این بزرگترین بند در عراق در ماه های اخیر بعد از وضعیت رو به وخامت ساختمان آن بالا گرفته است. سفارت آمریکا در بغداد می گوید آنها نمی دانند که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد، اما گفته است زندگی نزدیک به 1,470,000 نفر که در مناطق مناطقی در امتداد دریای دجله به سر میبرند تا زمانی که تخلیه نشوند در خطر احتمالی قرار دارند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش می شود.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 10. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 11. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3. و بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 0.
ساعت 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نگرانیشان را در مورد حمایت و کمک‌های نظامی روسیه و ایران با طالبان ابراز کردند.
اگر افغانستان با کمکی که از امریکا و دست میره به شدت به سمت روسیه بره، احتمال داره که همین چیزی را که از امریکا اکنون در دست داره یا به دست میاره در دست.
در این حال کارشناسان امور بین المللی از آغاز یک جنگ نیابتی در افغانستان نگرانی دارند.
حکومت افغانستان در برابر خاک خود مسئولیت دارد تا جلوی این گونه ناملایمات و جنگ‌های نیابتی را در خاکش بگیرد.
تعداد از فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان در کابل جلسه دارند. آیا چنین جلسات برای بهبود حالات مفیدند؟
جامعه مدنی، نهادهای رسانه‌ای می‌تونیم با فتاخ فشار وارد کنیم تا برای درست‌تری روانش.
از نتایج انتخابات اخیر در ایران که در آن اصلاح طلبان به پیروزی دست یافتند هم به شما جزئیات خواهیم داد. با ما باشین. با سلام دوباره و عصر شما خوش. زرگون منگل استم و تا پایانی ساعت خبری با شماستم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان و کارشناسای امور سیاسی افغان نسبت به حمایت و کمک‌های نظامی روسیه و ایران با طالبای مسلح ابراز نگرانی کردند. ای در حال است که به تازگی یک دیپوی سلاح و مهمات طالبا که ساخت ایران ثابت شدن در مربوطات بامیان کشف شده و اخیراً اداره استخبارات امریکا هم موضوع کمک نظامی روسیه با طالبای مسلح را مطرح کرد. در این حال یک منبع معتبر حکومتی افغان که نخواست نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفته که گزارش هایی را در خصوص کمک نظامی که روسیه با طالبان دریافت کردند و در مورد تحقیقات می کنند. ویدا برکی جزئیات دارد.
شماره از اعضای ولسی جرگه و کارشناسان امور امنیتی افغان می گویند که حمایت و کمک های نظامی روسیه به مخالفین مسلح دولت نشان دهنده نقص حاکمیت ملی افغانستان است. عبدالرحیم ایوبی، یک عضو ولسی جرگه، روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید در رابطه با کمک های نظامی ایران و روسیه با طالبان مسلح از خود واکنش جدی نشان دهد.
حکومت افغانستان در برابر خاک خود مسئولیت دارد تا جلوی این گونه ناملایمات و جنگ‌های نیابتی را در خاکش بگیرد. باید از حکومت افغانستان به عنوان یک حکومت رسمی و به صفت یک نظام مشروع حمایت صورت گیرد. باید به حکومت افغانستان تجهیزات نظامی داده شود تا از آن در برابر طالبان، داعشیان و گروه‌های دیگر مخالف استفاده کند، نه اینکه به یک گروه تروریستی سلام می‌دهند به این نام که گویا با این کار جلوی فعالیت‌های داعش را می‌گیرند.
آقای ایوبی می افزاید که حکومت مکلف است با استفاده از هر راه ممکن جلو جنگ های نیابتی را که از سوی کشورهای بیرونی در افغانستان برای انداخته می شوند بگیرد.
اخیراً اداره استخبارات امریکا گزارش داده که به تازگی در ولایت کندوز نزد جنگجویان طالب سلاح‌های جدید روسی دیده شده است. این در حال است که طاهر زهیر ولی بامیان به روز یکشنبه از کشف یک دیپوی سلاح و مهمات مختلف النوع در این ولایت خبر داده گفت که بیشتر آن ساخت ایران است. پیش از این نیز گزارش‌های به نشر رسیده است که مقامات روسیه با هدف سرکوب گروه دولت اسلامی یا داعش با نمایندگان طالبان تماس‌های برقرار کردند، اما گروه طالبان این موضوع را رد کرده است. در این حال عبدالودود پیمان نماینده مردم کندوز در ولسی جرگه نیز موضوع کمک نظامی روسیه با طالبان مسلح را تایید کرده، میگوید پس از آن که نیروهای امنیتی افغان طالبان مسلح را مجبور به عقب نشینی در امتداد مرزهای تاجیکستان کردند، نیروهای سرحدی روسیه مانع ورود طالبان در مرزهای این کشور نشدند. با این همه یک منبع معتبر حکومتی افغان که نخواست از وی نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان نیز گزارشهایی را در خصوص کمک نظامی روسیه با طالبان دریافت کردند که در مورد تحقیقات ادامه دارد. کارشناسان افغان به مکلفیت‌های حکومت این کشور اشاره کرده میگویند که باید هر چه زودتر جلو مداخلات آشکار و پنهانی کشورهای بیرونی در امور افغانستان گرفته شود. محمد یوسف امین زازی، یک تن از این کارشناسان، روز دوشنبه بر رادیو آزادی روی اتحاد و همبستگی اقشار مختلف افغانستان نیز تاکید کرد.
مواقعی که بیگانگان در مورد افغانستان تصمیم گرفتند در 35 سال 40 سال اخیر واضح است. غیر از تبایی، غیر از بربادی کشور کدام دستاورد دیگه نخواهد داشته باشیم. دولتداری مسئله بسیار ارزنده که برشان مهم است، با وعده خود باید بابند باشند. عدالت در کشور ما باید تامین بسازند، قانون باید تطبیق کنند. بجز از این حکومت معنی ندارد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان بدین باورند که در حال حاضر کشورهای امریکا و روسیه جنگهای نیابتی را در افغانستان را اندازی کردند و از افغانها به حیث ابزار جنگ استفاده می کنند. آنان تاکید می کنند که هرگاه کمک های نظامی در اختیار حکومت افغانستان قرار گیرد، از یک سو در راستای تامین امنیت افغانستان کمک خواهد کرد و جانب دیگر تقویت نیروهای امنیتی افغان سبب نابودی گروه داعش در افغانستان خواهد شد.
در حالی که کارشناسای امور سیاسی افغان از همکاری روسیه و ایران با طالبا ابراز نگرانی کردند، شمار از کارشناسای امور بین المللی از آغاز یک جنگ نیابتی در افغانستان ابراز نگرانی کردند. این کارشناسا تاکید دارند که نزدیک شدن افغانستان و روسیه خطرناک خواهد بود. از طرف دیگر ریاست جمهوری افغانستان گفته که داشتن روابط با کشورهای جهان به ضرر افغانستان نیست. نورالله شایان جزئیات دارم.
امریکا متحد استراتژیک افغانستان است و این کشور در 14 سال گذشته بزرگترین کمک کننده نظامی افغانستان بوده است. اما پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان و شدت گرفتن جنگ، حکومت افغانستان تقاضای کمک نظامی همچنان از روسیه کرده است و این کشور به تازگی 10,000 کلاشنکوف به نیروهای امنیتی افغان داده و همچنان وعده کمک های بیشتر نظامی را کرده است. حالا پرسش های به میان آمده است که آیا نزدیک شدن افغانستان با روسیه به نفع افغانستان خواهد بود؟ آیا سران حکومت خواهند توانست تعادل سیاست خارجیشان را در برابر این دو ابرقدرت حفظ کنند؟ نجیب محمود، استاد روابط بین المللی در پوهنتون کابل، در این رابطه به رادیو آزادی گفت:
کار دشوار است که افغانستان بتانه بیلانس روابط میان قدرت‌های بزرگ حفظ بکنه. ابتکار در نزد امامداره افغانستان بسیار ناچیز است. مگر افغانستان با کمک که از آمریکا و دست میره به شدت به سمت روسیه بره، احتمال داره که همین چیزی را که از آمریکا اکنون در دست داره یا به دست میاره در دست.
تجربه های گذشته در تاریخ نشان داده که در بیشتر درگیری ها در جهان واشنگتن در تقابل با مسکو قرار داشته است. اکنون بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان منافع دولت اوباما و نگرانی های روسیه را در تقابل قرار داده است. آگاهان بدین باورند نزدیک شدن بیش از حد افغانستان به روسیه به معنای از دست دادن متحد استراتژیک یعنی آمریکا است. برخی از اعضای کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه نیز تاکید دارند که حکومت افغانستان به اجازه آمریکا ها روابطش را با روسیه تأمین کرده و کمک نظامی دریافت می کند. داود کلکانی، عضو این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت: هرچند دولت روسیه فکر می کند که با گسترش نامنی ها در شمال افغانستان حوزه های امنیتیش با تهدید بیشتر مواجه شدند، اما این کشور علاقمند است تا از طریق کمک به نیروهای امنیتی افغانستان تهدیدهای موجود را از بین ببرد.
در این شکی نیست که ما همیشه در تقابل قدرت ها پامال شدیم، ولی باور ما فعلا این است که دولت افغانستان به هیچ وجه بدون اجازه امریکایی ها نمیتونه کمک را از روسا دریافت کنه.
اما سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید افغانستان من حیث یک کشور مستقل و بر اساس منافع ملی روابطش را با کشورهای جهان تحکیم میکند.
با ایالات متحده، با روسیه و یا سایر کشورها با در نظر داشت منافع ملی افغانستان تصمیم میگیریم و رابطه میکنیم.
حضور گروه‌های تندرو تروریستی از جمله جنگجویان داعش در افغانستان نگرانی بزرگی را برای روس‌ها خلق کرده است و این کشور گفته است برای مبارزه با این تهدیدات تجهیزات لازم نظامی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار خواهد داد. آگاهان بدین باورند با توجه به حضور ناتو و آمریکا در افغانستان، روسیه وارد نبرد نظامی در افغانستان نشده، اما با فراهم آوری تجهیزات نظامی و تیارات میخواهد بار دیگر وارد جغرافیای افغانستان شود.
شنیدین که شماره از کارشناسایی که امور بین المللی افغان از آغاز یک جنگ نیابتی در افغانستان نگرانی دارند و تاکید دارند که نزدیک شدن افغانستان به روسیه خطرناک خواهد بود. ایره هم لحظات پیش شنیدین که شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به حمایت و کمک های نظامی روسیه و ایران با طالبای مسلح ابراز نگرانی کردن. شنونده عزیز، شما چی فکر میکنین که آیا همکاری اسلحه‌ای روسیه و ایران با طالبا به نظر شما خطرناک است و آیا افغانستان بار دیگه میدان جنگ های نیابتی بین قدرت ها شده یا خود شد؟ در همین مورد تا لحظات بعد از طریق تلفن نظریاتتان میگیریم. نمبر های تلفن های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755 و هم میتونین از طریق سکایپ بدون پیسه و پول با صدای بسیار صاف با ما تماس بگیرین. آدرس سکایپ ماست radio.azadi.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
ساعت 5:22 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. مازرغون منگل هستم. تشکر که با ماستین. شنونده را روی خط تلفن داریم که میخواین نظر خود ابراز بدارن. بفرمایین. رادیوی آزادی، سلام و عصر شما بخیر.
بله سلام علیکم، عصر شما بخیر. زغون جان اجمل سمیه هستم از وقت روی تماسیم.
بفرمایین.
موضوع برنامه شما کمک روسیه با دولت افغانستان است؟
کمک روسیه، البته کمک تسلیحاتی روسیه به طالبا.
میخوا زرغونه جان، موضوع معلوم است که قدرت بزرگ در جهان مثلا اول امریکا و دوم روسیه میباشد و این یک تأثیر بد برای روابط افغانستان با ایالات متحده امریکا میگذارد.
اگر زحمت نمیشه شما از پیش رادیویتان کم دور برین چون صدای شما انعکاس میکنه.
بله سلام.
بله بفرمایید، رادیوی آزادی است.
زرخان جان، موضوع خوب برتون را کلم تاثیر بد دارد بالای دولت امریکا.
درست است. یک دنیا تشکر. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید، رادیوی آزادی است.
بله تشکر. خواهر گرامی، سلام علیکم. خدا به شما و مکان تکنیکی سلام و شنونده سلام جزیره سلام از ولایت
علمان. بفرمایید برادر گرامی.
تشکر. اگر شرایط نمیتو دوام بیشتر باشه و شوروی در بین افغانستان مداخله کنه و برای داعش صلاح بده یا برای طالبان صلاح بده یا روابط امریکا و شوروی در جهان هم با تشنج گرایده اونا بین هم و اونا در جنگای نیابتی در سوریه و در دیگه جا هم مصروف هستن، امکان داره که افغانستان باری دیگر میدان جنگ نیابتی بین شوروی و امریکا باید گذاشته شود. اما باید دولت افغانستان در این راسته، سیاست مداره افغانستان باید در این راسته مشاری و چیز خدا نشان بده تا جلوی ایتو مداخلات بیجای و مداخله گره بگیره.
به نظر شما چطور جلوی مداخلات گرفته شده؟ سیاست مدارای افغان باید چی کنن؟ خب شنونده عزیز، فکر می کنم تماس تلفنی ما با این شنونده قطع شد. به هر صورت شنونده دیگه از طریق اسکایپ با خود داریم، بفرمایید رادیوی آزادی است، نظرتان ابراز کنین.
سلام و احترامات بر شما. زرغونه جان، مختار نیازی هستم. خواستم از طریق اسکایپ برای شما یک نظر کوتاه بدم. افغانستان و روسیه تعلقات بیشتر خوبتر در زمان جناب کرزی صاحب داشتن و از آن به بعد چون سیاست یک سیاست درست ما در قبال همسایه ها نداشتیم، به این خاطر افغانستان یک جنگ نیابتی بین پاکستان و هندوستان، امریکا و روس، امریکا و ایران در اینجا به میان آمده. بالاخره افغانستان باید یک دیپلماسی بسیار قوی، از رای دیپلماسی باید تمام امی موضوعات ما حل کنیم.
آقای نیازی، ای دوستای ما و شما که برای صلح کوشش دارن، البته دیپلمات های ما و شما که برای صلح کوشش دارن، چطور توازن برقرار کنن بین روابط با کشورهای منطقه؟ البته تلاش ها برای صلح با طالبا از طریق پاکستان، ایران، امریکا و چین ادامه داره. در این زمان گزارش هایی داریم در مورد کمک هایی که روسیه با طالبا، در این مورد نظر شما چیست؟ چی باید کرد تا برای منافع ملی، البته برای از دست ندادن چیزهایی که تا حال به دست آوردیم، برای از دست ندادن او دستاوردها چی باید کرد تا منافع ملی ما حفظ شد؟
قسمی که شما میدانین زرغونه جان، کمک های ایران، کمک های پاکستان با طالبان و گروه های دیگر اشغالگر مانند داعش و یا لشکر جنگوی، تمام گروه هایی که در افغانستان، پاکستان یعنی جنگ دارن، اینا همه از یک نوع دستور از مقام های پاکستانی، ایرانی و یا در بعض جاها از روسا هم گرفتن و این کمک های فکر نکنم چیز نوع باشه. ما در سابقه هم همین قسم، یعنی در سالهای 2010 و 2012 حتی ما از هلیکوپترها شنیده بودیم و همچنان از مهمات و اسلحه در نیمروز و فرا، حتی در هرات و در پاکستان، مثلا از طرف پاکستان ما شما شاید راکت افغانی ها از طرف پاکستان هستیم. یعنی در اینجا ما یک حکومت سالم، یک حکومت قوی ما ضرورت داریم. افغانستان حالا در یک موقعیت دشوار وجود داره. ما باید دیپلماسی قوی داشته باشیم. در ضمن باید ما از سابقه داران حکومت باید ما نظر بخوایم، نه اینکه مثال ما اونا رو ما پس بزنیم و یا
نظر
مثال...
شما برادر گرامی، نظر شما، هدف شما با حکومت دارای سابق کیست؟ از کی ها باید نظر خواسته شوه؟
یعنی از ما شما بسیار دیپلمات‌های قوی داریم، مثلا جناب سپنتا صاحب و یا دیگر دوستا که در وزارت خارجه کار کردن، اونا میفونه از سیاست. در ضمن از ما میتونیم از سیاست مدارای سابق در سالهای 88 و های بعض از آنها زنده و یا مردن، و اونهایی که زنده هن حتی میتونیم ما امرای از اونها تماس بگیریم. چی نه ما میتونیم
تماس گرفته. اوکی.
دوستای ما بله. که زنده هستن صاحب، اونا را ما میتونیم از طریق هر رقم میتونیم ما اونا را یک جا بسازیم.
تشکر. به امید ای که سیاست مدارای ما و شما با کسایی که زنده هستن تماس حاصل کنن و برای منافع ملی کشور مشوره بگیرن. تا لحظات بعد شنونده عزیز به شما برمیگردیم.
قربان تن، تشکر.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین ها آگاه شوید.
facebook.com/azadiar
شماری از فعالان مدنی و کارشناسای سیاسی افغان و پاکستان در کابل جلسه دارند و در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان با طالبان بحث‌های می‌کنند. جزئیات مسئله را تا لحظات بعد به شما داریم و هم یک موضوع دیگه که شماری از اعضای پارلمان، مقامات نظامی، خبرنگارا و فعالان مدنی که پاکستان چنانچه پیشتر گفتم در افغانستان هستند و نظر کارشناسا را هم در مورد فایده ایدی دارها به شما تا لحظات بعد خود داشتیم، ولی نخواست همکار مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواهان ایجاد تعزیرات بنیادی از سوی حکومت در نظام انتخاباتی کشور شده است. سخنگوی این کمیسیون امروز در نشست در کابل گفت حکومت زیر نام ایجاد اصلاحات در سیستم انتخاباتی کشور می خواهد افراد مورد نظرش را در این بخش استخدام کند. قرار است 3 نشست اقتصادی میان افغانستان و روسیه به زودی در کابل برگزار شود. سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که در این نشست روی ایجاد سهولت‌ها در بخش تجارت و ترانزیت و ویزه به تاجران افغان بحث صورت خواهد گرفت. قرار است وزیر مهاجران و عودت کنندگان افغانستان به زودی جهت حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان سفر کند. مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این سفر بر اساس دعوت رسمی وزیر مهاجرین پاکستان صورت می گیرد. نتایج نهایی انتخابات روز جمعه ایران نشان می‌دهد که رئیس جمهور حسن روحانی و متحدین اصلاح طلب وی موفق به کنترل بخش اعظم مجلس خبرگان این کشور شدند. پلیس مقدونیا برای پراگنده ساختن صدها پناهجو و مهاجر غیرقانونی در سرحدات این کشور از گاز اشکاور و بم دستی بیز کننده استفاده کردند. پلیس روسیه زنی را بازداشت کرد که سر بریده یک کودک را انتقال می داد. این زن که گلچهره بابا کولالو نام دارد و پلیس تابعیت وی را ازبک تشخیص داده، لباس سیاه و چادر اسلامی به سر داشت. و سفارت امریکا در عراق به 1.5 میلیون نفر نفری که با خطر انهدام بند موصل در شمال این کشور مواجه می باشند توصیه کرده که مناطق را ترک گویند.
تمرینات تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در مسابقات جهانی کرکت ادامه دارد. محمد فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که بازیکنان قوی تیم ملی کرکت افغانستان در این تمرینات حضور دارند. با گفته او این تمرینات در استادیوم گریدر نویدای هند تحت نظر مربیان تیم ملی کرکت افغانستان به پیش می رود. او افزود که قرار است تیم ملی کرکت کشور در مسابقات جهانی کرکت با تاریخ 8 مارچ با تیم ملی اسکاتلند رویارویی کند. تیم کرکت افغانستان در گروه خود با تیم‌های اسکاتلند، هنگ کنگ و زیمبابوه به میدان می‌رود. تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات راهیابی به مسابقات جهانی فوتبال به مساف تیم ملی سنگاپور خواهد رفت. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی 29 مارچ در استادیوم تختی تهران ایران ساعت 3 با وقت محلی آغاز می شود. افغانستان بعد از این بازی به تاریخ 4 حمل سال آینده به مساف تیم ملی ژاپن خواهد رفت. و تیم فوتبال بارسلونا ریکارد تیم ریال مادرید که در یک فصل فوتبال لالیگا بدون شکست به جا مانده بود را شکست. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، تیم ریال مادرید در سال 1988 در فصل 99 لیگ فوتبال اسپانیا در 33 بازی بدون شکست ریکارد زده بود و تیم بارسلونا در فصل جاری این لیگ در 34 بازی بدون شکست این ریکارد جدید را ثبت کرد. مدیران تیم بارسلونا میگویند که این یکی از بزرگترین دستاورد برای هواداران و اعضای تیم بارسلونا می باشد.
ساعت 5:34 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. جزئیات این موضوعات را در ادامه ی ساعت خبری خواهید شنید. شماری از فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغان و پاکستانی در کابل جلسه دارند. آیا چنین جلسات برای بهبود حالات دو کشور مفیدند؟
جامعه مدنی نهادهای رسانه‌ای میتونیم با پتاخ فشار وارد کنیم تا برای درستری روان شد.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که مقامات این وزارت به زودی برای حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان میروند. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در گزارش تازه گفته است امریکا خیلی بیشتر از آنچی که برای بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی مصرف شد در افغانستان مصرف کرده است. شنونده عزیز، شماری از فعالان مدنی و کارشناسای سیاسی افغان و پاکستانی در کابل از آغاز گفتگوهای احتمالی صلح با طالبای مسلح استقبال کردند. اونا امیدوار هستند که در گفتگوهای آینده صلح طالبا هم شرکت کنند و زمینه برای تامین صلح دائمی در افغانستان و منطقه فراهم شود. ای فعالین مدنی میگن که هرچند صلاحیت تصمیم گیری را ندارن، اما از هیچ نوع تلاش برای تامین صلح دریغ نخواهد کردن. جاوید حسن‌زاده جزئیات دارم.
در آستانه آغاز گفتگوهای مستقیم حکومت افغانستان با طالبان مسلح، شماری از فعالان مدنی و کارشناسان افغانستان و پاکستان از این گفتگوهای احتمالی حمایت کردند. آنان میگویند گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح امیدهای تازه را به وجود آورده است تا مشکلات افغانستان از طریق گفتگو حل گردد. قطب‌الدین هلال مشاور رئیس جمهور و فعال سیاسی میگوید با آنکه فعالان مدنی صلاحیت تصمیم گیری را ندارند، اما به شکل بی‌طرفانه می توانند برای حکومت مشوره های مفید را ارائه کنند. آقای هلال در حاشیه این نشست بر رادیو آزادی گفت که حکومت ها باید به مشوره فعالان مدنی و سیاسی احترام بگذارند، به خاطر که آنان در قسمت تامین صلح و ثبات می توانند نقش مثبت را بازی نمایند.
آنها به طریق آزاد و غیر جانبدارانه به حکومت مشوره داده می توانند، به خاطر که حکومت ها از موقف هایشان دفاع می کند. مگر جامعه مدنی از عوام دفاع می کند که چگونه صلح در کشور تامین گردد. فکر می کنم که مشوره اینها بسیار بی‌طرف و مفید است. باید حکومت ها به مشوره اینها گوش بدهد.
این سومین نشست فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان در کابل می باشد. پیش از این اولین نشست این سلسله در کابل و دوم آن در اسلام آباد برگزار شده بود. شرکت کنندگان این نشست میگویند تلاش میکنند تا روابط میان کابل و اسلام آباد را بیشتر از این تقویت نمایند تا از زمین راه برای حل مشکلات موجود در دو کشور از طریق حکومت ها راه حل دریافت گردد. برخی از اعضای فعالان مدنی پاکستان در کابل میگویند که بحث ها با فعالان مدنی افغان بیشتر روی آغاز گفتگوهای احتمالی صلح متمرکز بوده است. طاهر خان ژورنالیست آزاد در پاکستان و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که قربانیان اصلی جنگ جاری در افغانستان و پاکستان مردم عامند و نیاز است که فعالان مدنی به نمایندگی از مردم برای ختم خشونت های جاری تلاش های جدی نمایند. طاهر خان میگوید که در پاکستان هم این ذهنیت تقویت شده است که باید برای تامین صلح و ثبات در پاکستان صلح در افغانستان تامین گردد و در این خصوص تلاش های فعالان مدنی تاثیرگذار است.
همین گونه در پاکستان هم قربانیان جنگ مردم عام هستند. به فکر من که اینها هم احساس کردند با آنکه افراد حکومتی نیستند، مگر حرفای اینها تاثیر خود را میگذارد. آن هم زمانی که برای گفتگوهای صلح امیدهای وجود دارد که ممکن یک پروسه شروع شود، پس در چنین حالات برگزاری این چنین نشست ها مفید تمام میشود.
انتظار می رود در هفته اول ماه مارچ گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح آغاز گردد، اما طالبان تا حال در این مورد چیزی نگفتند. محمد شایب فعال مدنی پاکستان می گوید چنین معلوم می شود که طالبان در مقایسه با گذشته نسبت به گفتگوهای صلح موقف نرم دارند و به گفتگوهای صلح علاقمندی دارند. آقای شایب به دخیل بودن چین در پروسه صلح افغانستان با نظر مثبت دیده و میگوید که چین بالای افغانستان و به خصوص پاکستان تاثیر بیشتر داشته، احتمال زیادتر وجود دارد که روند آغاز شده برای گفتگو با طالبان نتیجه مثبت بدهد.
شنیدین که تعداد از اعضای پارلمان، مقامات نظامی، خبرنگارا و فعالان مدنی پاکستان برای بحث در زمینه بهبود روابط بین افغانستان و پاکستان به کابل آمدن. احمد سیدی که یکی از شرکت کننده های ای بحث است گفته که اونا با مهمان های که از پاکستان آمدن روی مشکلات تجارتی، مهاجرین و فعالیت رسانه ها در هر دو کشور گفتگو خواهد کردند. همکارم آرزو قیاسی در کابل با آقای سیدی مصاحبه کرده و در آغاز در مورد شرکت کننده های این نشست ازش پرسیده.
جلسه به نام ترکتویات میشه، مانند که جلسه چهار جانبه است. این تقریبا چهارمین جلسه است. اعضای پارلمان، جامعه مدنی، جورنالستان، آگاهان سیاسی. از طرف افغانستان ما هستم، آقای عباس میران است، جاوید کوستانی است، سابق لوید رسی جنرال شیرومد کریمی، سوریا پرلیکا، خانم وگمه محمدی ناطقی و قطب‌الدین هلال و یک تا دوستای دیگه است و اعضای پارلمان هیله شادینا. و از طرف پاکستانی هم گلاله وزیر عضو پارلمان پاکستان، از امدون خان شازی میری عضو پارلمان است، جنرال احسان جنرالی متقاعد است، جنرال وحید است، حسن خان است، یار خیلی است، کسی است، تارخان است، دیویسی سال امریکا و اتحاد کسای دیگه هم. فقط هدف وایی است که ما بحث میکنیم که مشکلی عمده بین افغانستان و پاکستان چی است، بی‌اعتمادی ها از کجا برخواست، رای حلی چی است. در این جلسه که ما امروز سوا داریم، بحث عمده ما روی ازی است که قرارداد تجارتی بین افغانستان و پاکستان بخاطر انتقال اموال از بندر گوادر و واقع چه بندری واقع چرا حل و فصل نشد، چرا مهاجرین که وعده داده بودند دو سال تمدید میشه چرا این کار تا روز نشد، چرا مهاجرین گرفتار بشه. و همچنین قرارداد بین وزارت دفاع و لیدر سیاسی اونا روی این مثال زیادتر بحث.
سیدی صاحب، گفتین که قبلا نیز نشست های مشابه را داشتین، شما تا کنون به چی نتیجه رسیدین؟ آیا دستاورد داشتین؟
تصور یکی بوده که بعد از این سابق رسانه افغانستان اجازه نداشت در اینجا پاکستان نشاط کنه، حالی را اجازه دادن بعد از این میتونه نشاط کنه. و همچنین وحش هستی که در تنبیه بی کارسای مهاجرات ما هستی آجل سر اقدام میکنم، البته مهاجری میکنم که قانونی در تنبیه بی کارسای از اونا ما اقدام میکنم دیگه که دوم تو میشه. مثلا وعده دادن که در روی رفت آمد ها سهولت ها پیدا میشه. ما قوه اجرایی نیست، ولی جامعه مدنی، نهادهای رسانه‌ای میتونیم به حکومت ها فشار وارد کنیم تا برای درستری روان شد.
شما چقدر خوشبین هستین از این نشست ها و چقدر امیدوار هستین که این نشست هایتان بتانه فشار وارد بکنه بالای حکومت ها و مشکلاتی که میان افغانستان و پاکستان است حل بشه؟
ابر سیاهی که اضافه تر از 3 دهه بین پاکستان و افغانستان وجود داره، یک روز ما نمیتونیم هواش صاف کنیم، ولی امیدواری ها وجود داره بعد این کار دوام کنه.
احمد سیدی، کارشناس امور سیاسی افغان بود.
نظرتان در باره موضوعی که از رادیو آزادی شنیدید چیست؟
در فیسبوک ما بنویسید facebook.com/azadi-r.
شنونده عزیز، جنگ دوم جهانی ویرانی های بی حد زیاد را در اروپا باعث شد و میلیون ها نفر را به کام مرگ برد و چندین کشور اروپایی را که در جنگ مستقیمن دخیل بودن به گفته ما و شما تکه تکه کرد. مخصوصا آلمان یکی از کشورهایی بود که در جنگ بسیار خراب شده بود، ولی مارشال کمکی که به آلمان بعد از جنگ دوم جهانی صورت گرفت، خودتان ببینین که آلمان به ماشین تحرک اروپا در 71 سال مبدل کرده. ولی در افغانستان این کمک ها با وجودی که از کمک های مارشال که به آلمان کرده بیشتر بوده، کارهای زیاد نشده و فساد یکی از دلایل عمده همین مسئله است. سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان گزارش تازه خود به کنگرس امریکا ارائه کرده و گفته که امریکا بسیار بیشتر از چیزی که برای بازسازی اروپا بعد از جنگ جهانی مصرف شد در افغانستان مصرف کرده. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش داره که از همکارم آرش همایون مشنوین.
یک گزارش تازه در مورد بازسازی افغانستان چنین آغاز می شود: ایالات متحده ای امریکا پول خیلی بیشتر را در مقایسه با آنچه که برای بازسازی اروپا بعد از جنگ دوم جهانی مصرف کرد در افغانستان به مصرف رسانیده است. این گزارش توسط سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان به اجلاس استماعی بودجه سال 2017 میلادی کانگرسه آمریکا ارائه شده است. از سال 2002 میلادی تا اکنون کانگرسه آمریکا حدود 113.1 میلیارد دلار را برای بازسازی افغانستان اختصاص داده است که حدود 10 میلیارد دلار بیشتر از مقدار پول است که آمریکا بر اساس مارشال پلان برای مساعدت‌های ملکی به خاطر بازسازی اروپا بعد از جنگ دوم جهانی مصرف کرد. بین سال‌های 1948 تا 1952 میلادی ایالات متحده آمریکا حدود 13.3 میلیارد دلار را برای 16 کشور اروپایی مساعدت کرد تا و ایرانی‌های ناشی از جنگ دوم جهانی را بازسازی کنند که اقتصاددان‌ها با در نظر داشت نرخ تورم این مقدار را معادل 103.4 میلیارد دلار در سال 2014 میلادی محاسبه کردند. بانک در مورد چگونگی تأثیر مارشال پلان بر بازسازی اقتصادی کشورهای اروپایی بین اقتصاددانها بحث‌های موجود است، اما حقیقت آن است که کشورهای اروپای غربی در سال‌های تطبیق مارشال پلان به کشورهای باثبات‌تر، موفق‌تر و صلح‌آمیزتر از سال‌های قبل از آن تبدیل شدند. سایت خبری واکس می‌نویسد: اما این در حال است که ایالات متحده ای آمریکا و سایر کشورهایی که در افغانستان دخیلند با وصف برخی انکشافات مثبت هیچ دستاورد شبیه به مارشال پلان ندارند. سید محمد تینگار، دکتر اقتصاد و استاد در پوهنتون کابل، در مورد برخی دلایل کارایی اندک این مساعدت‌های بین‌المللی به افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
یکی ظرفیت در افغانستان شرفی دیده، دومی کمک مستقیم به دولت افغانستان نشد، امیر بحانه قرار داده شد که باید از طریق نیروها اونچه شما که خود خارجی ها مستقیما باید بخشن. حتی باید یک وقتایی تام شده که یک کاری باید که باید یک مرجع نیکردن، سی مرجع، دو مرجع او را انجام داده. بلا وقت اصلا نموز پروژی اصلا وجود نداشتن، چند وقت راپور داده شده درست مصرف صورت نگرفته. پس دوباره همین تکولی که آمده
دکتر سید محمد تینگار در مورد یک مشخصه دیگر مارشال پلان و ماهیت کمک‌های معاصر می‌گوید:
سوم مسئله این بوده که در اون زمانی که پلان مارشال تطبیق می‌کردن به اروپا کمک می‌کردن، در اون زمان جهان دو قطبین بوده که رقابتی داشتن و بعد از جنگ دوم جهانی پسان آهسته آهسته کمک‌ها تا که نام کمک شکل تجارتی را به خود گرفتن.
دینا کانس، پروفسور حقوق در پوهنتون ییل، با ابراز این که تأثیرات سیاسی مارشال پلان نیز خیلی ژرف بود، میگوید: مارشال پلان به مثابه تهداب اقتصادی و سیاسی برای متحدان غربی عمل کرد تا بتوانند جنگ سرد را تحمل کنند. به نوشته سایت خبری واکس، با تفاوت از موفقیت چشمگیری که بر اساس مارشال پلان در اروپای غربی حاصل شد، ایالات متحده دستاورد کمی در تلاش‌های بازسازی افغانستان دارد که در برابر مصرف میلیاردها دلار پیشکش کند و این یک مصرف گزاف برای مالیدهندگان آمریکایی و یک تراژدی برای میلیون‌ها افغان است که برایشان جهان وعده داده شده بود و در انتظار تحقق آن به سر می‌برند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و مؤسسه امداد و انکشاف سری از حکومت خواستند تا در نظام انتخاباتی تغییر شکلی نه بلکه تغییر بنیادی را وارد کنند. اونا ابراز نگرانی کردند که گویا حکومت زیر نام اصلاحات میخواهد که افراد مورد علاقه خود در پست‌های کمیسیون‌های انتخاباتی بگماره، اما مقامات افغان میگن که حکومت متعهد به آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی بر اساس خواسته‌های مردم است. تمیم اخگر جزئیات دارم.
رهبران حکومت وحدت ملی همواره در اظهاراتشان بر آوردن اصلاحات و تغییر در نظام انتخاباتی تاکید می کنند. اما کمیسیون مستقل انتخابات و شماری از نهادهای جامعه مدنی در ارتباط با چگونگی این اصلاحات نگرانند. آنان می گویند که رهبران حکومت زیر نام اصلاح نظام انتخاباتی در پی تضمین منافع شخصیشان هستند و تلاش می کنند تا افراد مورد علاقهشان را در این پست ها جاگزین کنند. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، این اظهارات را روز دوشنبه در کابل حین تشریح وبسایت مؤسسه امداد و انکشاف سری با جوانان مطرح کرد.
اصلاحات در هر روند جایگاه خود دارد، ولی نه اصلاحات شکلی. حکومت فعلی افغانستان در فکری هستند که کمیسیون مستقل انتخابات هم مثل یک کیک تقسیم کنه و او را نوشجان کنه. و این یک ضربه جبران ناپذیر بر دموکراسی نوپای افغانستان است.
آقای نور افزود بر اساس قانون اساسی افغانستان برگزاری انتخابات با وقف زمان آن حق افغان ها است و حکومت باید نیازهای مالی، تکنیکی و امنیتی آن را فراهم سازد. شعیب ناصری رئیس مؤسسه امداد و انکشاف سری گفت به زودی برای آگاهی جوانان در مورد انتخابات سمینارها و نشست ها را برگزار خواهند کرد. وی تاکید کرده میگوید که حکومت باید خلاها و مشکلات انتخابات قبلی را بررسی کرده برای انتخابات آینده تدابیر جدی اتخاذ کند.
اصلاحات رازی اصلاحات بعد انتخابات و قوانینو کرازی.
اگر اصلاحات به میان می آید باید در چوکات قانون باشد. اگر فرد مرتکب جرم شده باشد وی را به ارگان های عدلی و قضایی معرفی کند. تاریخ انتخابات را که کمیسیون اعلام کرده این مورد قبول است و یا هم حکومت کدام زمان دیگر را در نظر دارد باید هر چه زودتر آن را واضح و عملی سازد.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که حکومت به تازگی بر اساس پیشنهاد یک کمیسیون اختصاصی برای اصلاح نظام انتخاباتی تلاش های را آغاز کرده است. در این زمینه قبلا کمیته گزینش برای اصلاح نظام انتخاباتی ایجاد شد، اما با مخالفت ولسی جرگه افغانستان روبرو گردید و این جرگه کار این کمیته را غیر قانونی اعلام کرد. مقامات افغان در این زمینه میگویند که برای فعال ساختن کمیته گزینش تلاش های قانونی را انجام خواهند داد تا راه برای اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات آینده هموار گردد. آنان همچنان میگویند که برآوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی متحد هستند. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تلاش ما آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان است که پاسخگوی نیازمندی نظام انتخاباتی افغانستان باشه و مورد قبول و پذیرش مردم افغانستان قرار بگیره و انتخابات به گونه برگزار شود که شفافیت داشته باشه، مردم احساس کنند که رایشان هدر نرفت.
عبدالرحمن ننگ عضو نهاد اکسین یا نهاد جامعه مدنی برای انتخابات که در این نشست حضور داشت گفت حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات در برخی موارد انتخابات قبلی قانون را مراعات نکرده و نیاز است تا در انتخابات آینده تغییر بنیادی ایجاد گردد. حکومت افغانستان میگوید بدون ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی برگزاری انتخابات ناممکن است و این مسئله است که جامعه جهانی نیز بر آن تاکید میکند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:52 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفت صبح تا هفت شام با تازه ترین و دقیق ترین خبرها با شماست. بعد از هفت شام تا هفت صبح رادیو آشنای صدای امریکا را روی امی امواج رادیویی مشنوین. ولی حال توجه کنین به ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان گفته که مقامات این وزارت به زودی برای حل مشکلات مهاجرین افغان به پاکستان میرن. به گفته مقامات این وزارت این سفر بر اساس دعوت رسمی وزیر مهاجرین پاکستان صورت میگیره. این در حال است که پاکستان به تازگی حدود 600 مهاجر افغان به اتهام نداشتن اسناد رسمی و یا هم کارت های مهاجرت که مهیادش سپری شده بودن بازداشت کرده. ای که چرا حکومت افغانستان تا حال قادر به حلی معضله نشده، همکارم تمیم اخگر با حفیظ میاخیل مشاور وزارت مهاجرین و عودت کننده ها صحبت کرده و سوال های داره ازش.
البته گاهی اوقات افغانهایی که در پاکستان اسناد قانونی ندارن با مشکلات روبرو میشن، اما پس از مشکل نماینده های وزارت امور مهاجرین، ارتشای مهاجرین که در خیبر پختونخوا، اسلام آباد و بعض شهرهای دیگه پاکستان هستن، در همکاری با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد به خاطر رفع مشکل عاجل اقدام میکنن و مشکل رفع میسازن. وزارت امور مهاجرین حدود 4 ماه قبل با وزارت سرحدات و ایالات پاکستان در کابل روی 2 موضوع مهم تفاهم کردن. نخستی کسایی که اسناد قانونی ندارن در پاکستان تفاهم کرد که اینها باید راجستر شوند و برایشان اسناد توزیع شوند. در کنار از این کارت های مهاجرت افغان ها که 1.5 میلیون مهاجر افغان که در پایان سال 2015 به پایان رسید، پاکستان تفاهم کرد که کارت های مهاجرت زیاره برای 2 سال تمدید خواهد کرد، مشروط بر این که کابینه پاکستان این موضوع تایید کنه. اما برخلاف توقع حکومت افغانستان، برخلاف زی تفاهم، این کارت‌ها برای 6 ماه تمدید شد و این موضوع شامل کابینه پاکستان هست. در این مورد کابینه پاکستان فیصله خواهد کرد. ما منتظر جواب پاکستان هستیم. حکومت افغانستان کاملا آمادگی داره.
همواره افغان‌ها در بسیاری از ممالک به شمول پاکستان، ایران با شکنجه مواجه شدند و از طرف نیروهای امنیتی کشورها در زندان‌ها انداخته شدند. چرا وزارت مهاجرین و حکومت افغانستان با یک بارگی یک اقدام جدی نمی‌کنه تا این مشکل حل بسازه؟
ببینین، وزیر امور مهاجرین در نخستین روزهای کار خود به پاکستان و ایران سفر کرد تا مشکلات مهاجرین افغان در این دو کشور رسیدگی شود. کسایی که اسناد ندارند در پاکستان، اسناد مهاجرت نداره، با حکومت پاکستان ما تفاهم کردیم تا برای اینها کار توزیع شود، راجستر شوند تا از مشکلات نجات پیدا کنند.
حفیظ میاخیل مشاور وزارت مهاجرین افغانستان بود. با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی. شنونده عزیز، در جریان هستین و از رادیوی آزادی شنیدین که در انتخابات اخیر پارلمانی و شورای خبرگان در کشور همسایه ایران، اصلاح طلبا به پیروزی که قابل ملاحظه دست یافتن. ای که پیروزی اصلاح طلبا در ایران چی تغییرات را در ای کشور و حتی بر منطقه در برخود داشت، در همین مورد همکارم فرشته جلالزی با رضا علی جانی، کارشناس امور ایران در فرانسه، صحبت کرده.
اساسا رأیی که مردم به خود آقای روحانی دادن با این نیت بود که بیاد بره و پرونده هسته‌ای رو حل بکنه، تحریم‌های اقتصادی رو برداره، فشار رو مردم کمتر بشه و یه مقدار آقای خامنه‌ای رو تعدیل بکنه، که آقای خامنه‌ای هم البته با غربی‌ها شروع کرده بود، خودش داشت مذاکره می‌کرد، ولی غربی‌ها موقع اعتماد نداشتن، ولی وقتی روحانی اومد اعتماد کردن. بنابراین خواست مردم از روحانی همین بود. وقتی که این برجام و این قرارداد به امضا رسید، توافقش، و بعد از چند ماه تحریم‌ها نسبتاً برداشته شد، این یه برگه برنده آقای روحانی بود در انتخابات و مردم میخوان همین مسیر رو برن. من اگه بخوام خلاصه بگم، در ایران، در حکومت ایران الان 2 تا سیاست شکل گرفته. یه سیاست میگه آمریکا دشمنه و ما باید با غرب مبارزه کنیم و اینها. یه سیاست میگه ما بایستی بریم بر اساس منافع ملیمون کنار بیام. یه سیاست میگه تو منطقه ما بایستی محور مقاومت رو تقویت کنیم، پایگاه‌های دشمن و اسرائیل و اینا رو نابود کنیم، با در سوریه مثلا دخالت میکنن. یه سیاست دیگه میگه ما در منطقه باید دنبال منافع ملیمون باشیم.
مسئله منطقه رو من میخواستم میال مطرح کنم. چه تغییری ما باید امیدوار باشیم بعد از این انتخابات در منطقه؟
سیاست خارجی بیشتر از اون که در دست دولت باشه، دست خود آقای خامنه‌ای و سپاه قدسه. در نتیجه تأثیر انتخابات در اونجا خیلی به تدریج و آرام خواهد بود. این یه مدار بستگی به دولت داره، بستگی به دولت آقای روحانی داره، که حالا که یه مدار پایگاهش قوی تر شد و مجلس همسوتر شد با دولت، آیا از این پایگاهش استفاده میکنه که یه مدار جریان آقای خامنه‌ای رو عقب بزنه یا نه؟ ولی اگر یه روز در ایران بره به سمتی که مجلس خبرگان بخواد رهبری جدیدی انتخاب بکنه، اگر در ایران یک رهبر میانه رو بیاد، یک اتفاق بزرگه. چون در ایران به طبق قانون اساسی رهبر اختیارات خیلی زیادی داره، این اصلا قابل مقایسه رئیس جمهور و پارلمان نیست. اگر روزی یک رهبر میانه رو انتخاب بشه، به نظر من بزرگترین رفرم در تاریخ جمهوری است.
پس اگر که رهبر اینقدر اهمیت داره، پارلمان و حکومت شکل بیشتر سمبولیک داره در ایران؟
ببینید، 0 و 100 نیست. این درسته که رهبر شاید 60% اقتصاد ایران دست نهادهایی است که متصل به رهبری هست، ولی دولت به هر حال بودجه کشور دست دولته، نظام اداری کشور دست دولته. ما در ایران حدود 2000 تا مدیر کل داریم. این 2000 تا رو یه دولت منصوب بکنه،
اما سیاست خارجی دستش نیست.
سیاست خارجی بیشتر دسته، ولی اینجا هم خب کشمکش ادامه داره. ما دیدیم وقتی که تیم آقای روحانی و ظریف رفتن مذاکره کردن، خلاصه به نتیجه رسید، قرارداد بستن با آمریکایی‌ها. به هر حال به ترتیب اگه قدرت رو در ایران بگیم، اول رهبر، بعد دولت، بعد مجلس. مردم ایران هم اینو تجربه کردن که اگر دولت مثلا دست آقای خاتمی باشه با دست احمدی نژاد باشه خیلی فرق میکنه. و البته من خودم شخصا معتقدم باید هم اصلاح از بالا صورت بگیره و هم جامعه مدنی تقویت بشه، احزاب، نهادهای صنفی، جنبش زنان، و در تعامل این دوتاست که روند دموکراتیزاسیون طی خواهد شد.
رضا علی جانی یک کارشناس امور ایران بود. آنچی در جریان این ساعت خبری شنیدید، شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان نگرانیشان را در مورد حمایت و کمک های نظامی روسیه و ایران با طالبان ابراز کردند. در این حال کارشناسان امور بین المللی از آغاز یک جنگ نیابتی در افغانستان نگرانی دارند و تعداد از فعالان مدنی و کارشناسان سیاسی افغانستان و پاکستان در کابل جلسه دارند و در مورد تلاش‌های صلح حکومت افغانستان و چندین مسئله دیگر با هم صحبت می‌کنند.